بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ببین بحث بیعت که واقعا حضرت آمده باشه بیعت کرده باشد، بیعت یعنی با میل به کسی قول دادن، تعهد کردن که به دستورات او عمل کند. همچه چیزی ما برای شما عرض کنم در روایات شیعه نداریم. مسعودی هم که به صراحت داره که اینها میخواستند از علی بیعت بگیرن، هر کاری کردن دست علی رو باز کنن نتونستن و حضرت دستش بسته بود. فمسح ابو بکر یده علی ید علی و هی مذمومه. ابو بکر به عنوان بیعت دستش را با بر روی دست امیرالمومنین سلام الله علیه کشیدند. این تعبیر در منابع ما هست، ولی آنچه که قضیه را برای شما عرض کنم خیلی واضح و روشن میکنه کلام حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که میگه من اون زمانی که با ابوبکر بیعت کردن، من دست نگه داشتم. بله، این چیز رو من بیارم آقایان هم ببینن. عبارت حضرت امیر رو عزیزانی رو داشته باشن، یادداشت کنن این خطبه رو و خیلی جاها به دردشون میخوره. در نامه 62 که به مالک اشتر می نویسد حضرت می فرماید فوالله ما کان یلقا فی رویی، و به ذهنم نمی آمد و خطور نمی کرد به فکرم ان العربی تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته، که عرب این امر امامت و خلافت رو ممانعت می کنه از اهل بیتش. الله انهم منحوه عنی من بعده، و اینکه اینها مانع خلافت من می شوند. تا فما رانی الا انسیال الناس، هجوم مردم علا فلانن، و ابو بکر یبایون فامسکت یدی حتی رعیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین محمد. دیدم تعدادی از مردم از دین اسلام برگشتن دنبال نابودی دین پیغمبر هستند. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلمن، اگر دیدم اسلام و مسلمین را یاری نکنم در اسلام رخنه ای میبینم، او حدمن نابودی میبینم، تکون المصیبت بهی علی اعظم من فوت ولایتکم، اون مصیبت نابودی دین بر من بزرگتر است از این که ولایت و خلافت بر شما را از دست دادم. خب این عبارت خیلی عبارت واضح و روشن هست. بله، در رابطه با معاویه هم همینطوریه دیگه، در اونجا که دیگه خیلی واضح و روشن هست. و دوستان اگر ملاحظه کنن شبها، اگر برنامه هایی که بنده دارم شبهای دوشنبه و شبهای جمعه، دوستان اگر برنامه شبکه حضرت ولیعصر رو دنبال کنن، اونجا خوب هم مطالب و برای شما عرض کنم خوبی بیان میشه و همین که بعضی شیعه و وهابی ها سنی ها میان روی خط اشکال میکنن جواب میدیم، این روش جواب دادن رو هم عزیزان میتونن کاملا یاد بگیرن. بله، گفتن در بحث بیعت امام حسن روایت های زیادی بیعت امام معاویه در کتب ما هست، اما این بیعت با میل نبود و تعهد و مستحق بودن معاویه مطرح نبود، بلکه همه چیز برعکس است. ولی اینا از لفظ بیعت با مغالطه علیه ما تبلیغ میکنن. بله خب، این واضح هست در عبارتی هم که همین شب گذشته ما از حضرت امام مجتبی سلام الله علیه ما آوردیم، دوستان این عبارت رو هم ملاحظه بکنن که در اونجا مفصل حضرت بیان میکنه که بعد از این مدارکی است که سخنرانی و خطبه امام مجتبی را نقل کرده که داره که معاویه رفت بالای منبر، امام حسن در پله پایین تر از او و گفت یا ایها الناس هذا الحسن ابن علی و ابن فاطمه رعانا للخلافت اهلا ولم ير نفسه له اهلا وقد اتانا لیبایع توعا. بعد آقا امام مجتبی بلند شد، همونجا سخنرانی کرد، فرمود ان معاویه زعم انی رأیته للخلافت اهلا ورم على نفسی لها اهلا فکذب معاویه و ایم الله لعنه اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان رسول الله. بعد حضرت می‌فرماید که مردم اگر حرف ما را می‌پذیرفتند چنین و چنانی، و تا اونجایی که میگه پیغمبر اکرم نیروی پیدا نکرد با کفار قریش جهاد کنه، لما لم یجد علیه معوانن ولو وجد علیه معوانن لجاهدهم، با اونا جهاد میکرد ولی رفت به طرف غار. پدرم با ابوبکر و عمر جهاد نکرد، مردم یاریش نکردن، لو وجد علیهم اعوانن ما اجابهم و من هم لو وجد تو علیک، خطاب و معاویه هست، لو وجد تو علیک اعوانن یخلصون ما بایعتک، و اگر چیز من با تو بیعت نمی کردم. مراد از این بیعت بیعت اختیاری نیست، یا سید مرتضی هست و ایو اختیار لمن یحرق علیه بابه حتی یبایع. بینید این رو عزیزان دقت بکنن، تعبیر خیلی زیباییه. میگه بعضی ها میگن برای این که بله آمد بیعت کرد و غیره، میگه و ایو اختیار لمن یحرق علیه بابه، چه اختیاری دارد کسی که خانه او را به آتش میکشن و او را وادار به بیعت میکنن. ببینید بعدم عبارت بلازری رو میاره که حضرت زهرا گفت یبن الخطاب تراک محرقن علی بابی، قال نعم و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، و این آتش زدن خانه تو باعث تقویت دین پدرت می شود، هزاران لعنت به اون دینی که بخواد با آتش زدن خانه فرزند پیغمبر بخواد تقویت بشه. حالا دیگه این چه دینیه ما نمی دانیم، که حتی یهود و نصارا با یادگاران پیغمبر همچه کاری نکردن، بنی اسرائیل همچه کاری نکردن که اینها با دختر پیغمبر همچه برخوردی این آقایان داشتن. بله، ما بحثمون دیشب از دیروز در رابطه با بحث قانون ارث بود در قرآن آوردیم که کلمه ارث به فقط مسائل مالی هست و در رابطه با استدلال حضرت صدیقه طاهره که نسبت به آیه 16 سوره نمل و 5 و 6 سوره برای شما از خانم مریم استدلال می کند در رابطه با فرس سلیمان داوود و حبلی من لدن که ولی یعنی یرسونی، اینی که بعضی ها گفتن اینجا وراثت وراثت نبوته، دیروز عرض کردیم از خود اهل سنت که اصلا نبوت و علم این قابل ارث گذاشتن نیست. نبوت الله اعلم حیث یجعل رسالته، تا به حال در تاریخ نبود یک پیغمبر بیاد دیگه من این نبوت را میخوام برای وراثم ارث بگذارم، وراث بیان تقسیم بندی بکنن، بگن آقا این نبوت مثلا یک پیغمبری 20 تا 10 تا بچه داره، بیان آقا تقسیم بندی کنن، آقا 1/10 نبوت مال من، 1/10 مال او، نمیدونم دخترها باید نصف نبوت داشته باشن. اینا دیگه مسخره بازی هایی است که بعضی ها دارن انجام میدن، یا به عنوان ارث علم بیان ورثش علم پدرشون رو تقسیم بندی کنن بین خودشون، لذت کرده مثل از دل انسیین 10 قسمت کنن، دخترها برای شما از کنم 1 قسمت، پسرها 2 قسمت بردارن. اینها چیزهایی است که این آقایان به قول عقلشون را از دست دادن و یا نه میبینن با این کاری که نسبت به صدیقه طاهره کردند تمام بساط خلاصه اعتقادیشون متزلزل میشه. ما باید یه مقدار فاطمیه را مثل تعبیر مقام معظم رهبری مثل عاشورا باید مراسم فاطمیه صورت بگیرد. هنوز ما به اون مراسم واقعی فاطمیه خیلی فاصله داریم. هرچه در کشور امروز الان در طول این 41 سال فاطمیه انجام شده، خب به نظر من یا حتی تعبیر رهبری حق مطلب ادا نشده. اگر فاطمیه هم مثل عاشورا عزاداری ها و سینه زنی ها و برای شهیت در آمدن و غیره شد، تازه میشه خلاصه حق فاطمیه ادا بشه و فاطمیه هم سند حقانیت شیعه هست. این رو عزیزان قشنگ دقت بکنن که شما دو تا روایت در برای شما عرض کنم صحیح بخاری و یک آیه از قرآن را کنار هم بگذارید، حقانیت شیعه و بطلان برای شما عرض کنم عقاید اونها کاملا ثابت میشه و هیچ خلاصه چیزی به جا نمیمانه. و لذاست که شما میبینید قبل از فاطمیه اینها چه سر صداها میکنن و چه برای شما عرض کنم داد بیدادها و برای شما عرض کنم تحدیها دارن میکنن، میارن 10 تا گوشی موبایل آیفون میارن ولی هر کس بخواد به قول این رو شهادت حضرت زهرا را ثابت کند ما جایزه میدیم و امثال این. خب شما یک کتاب صحیح بخاری رو باز کنید جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714 و صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202. پیغمبر اکرم فرمود فاطمتو بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی. هیچ شک شبهی نیست. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 85 حدیث 4240 ان فاطمه غضبت علی ابی بکر فلم تکلم حتی توفیت. و در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 153 پیغمبرون یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خب این دوتا حدیث رو شما کنار هم بگذارید. من اغضب فاطمه فقط اغضبنی و من اغضبنی فقط اغضب الله. ان الله یغضب لغضبک. از اون طرف فاطمه غضبت علی ابی بکر. از اون طرف هم آیه قرآن میگه ولا تتولوا قوما غضب الله علیهم. هرگز ولی امر خودتون قرار ندهید قومی را که خدا بر اونها غضب کرده. دیگه اینها دیگه کنار هم که قرار میگیرد این دوتا روایت و با این آیه کل بساط خلاصه آقایان را به هم میریزه و لذا مجبورن بیان توجیهاتی بکنن. اما در رابطه با فدک چند تا نکته را عزیزان باید دقت بکنن. یک دفعه ما فدک را عنوان ارث رسول اکرم در نظر بگیریم. خب تنها وارث پیغمبر صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و این که آمدن گفتن که نحن معاشر الانبیا لا نور است. خب این روایتی است کاملا جعلی و نادرست، خلاف قرآن هست و روایتی که خلاف قرآن باشد هیچ ارزشی ندارد. اگر واقعا همچه اتفاقی افتاده بود، همچه قانونی هم بود، حداقل به تعبیر حضرت زهرا در یک جای قرآن می آمد بر این که انبیا از خودشون ارث نمی گذارند. به عکسش هست. فرزنم قرآن نیست، سنت هست. رسول اکرم باید قبل از هر کسی به فرزندانش و همسرانش بگه آقا من اموال من قابل ارث بردن نیست، تمام ثروت من بعد از من به خلیفه بعد از من منتقل میشه. ولی ما یک روایت ضعیف هم نداریم از پیغمبر که فرموده باشد. حالا حضرت زهرا هیچ، این که زنهای پیغمبر میان برای شما عرض کنم تقاضای ارث می کنند از ابوبکر، خب این مشخصه بر این که اصلا همچه چیزی نبوده. این یک بحثه. یک بحث این هست که رسول اکرم فدک ملک شخصی خودش بوده و به برای شما عرض کنم صدیقه طاهره بخشیده. این مهمتر از بحث اول ما هست. در سوره 8 آیه 6 و ما عفا الله علی رسوله منهم، آنچه که خدا به رسم غنیمت عائد پیغمبر میکنه، فما اوجفتم علیه من خیل، شما برای به دست آوردن اون غنایم خلاصه اسبی شتری نتاختید، جنگی نکردید، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدای عالم پیغمبرش رو مسلط کرده و یک قومی میان با پیغمبر مصالحه میکنن که جنگی نباشد، ما فلان مقدار فلان مبلغ از اموالمون رو در اختیار شما قرار میدیم. اگر چنانچه غنایمی به دست بیاد بدون جنگ و خونریزی، این غنایم ملک شخصی پیغمبر هست. طبری در تاریخش دارد که خیبر فیئا للمسلمین، غنایم مسلمین بود، و کانت فدک خالصتا در رسول الله، فدک ملک خالص پیغمبر بود. لأنهم لم یجلبوا علیها بخیل ولا رکاب، اینها برای به دست آوردن او اسبی نتاختند، شمشیری نزدند. خب این کاملا واضح و روشنه. ذهبی هم همین تعبیر را در تاریخ اسلامشون جلد 2 صفحه 422 نقل میکند. و کانت فدکو خالصتن لرسول الله لأن المسلمین لم یجلبو علیها و خیلن ولا رکابن. و همچنین بغوی که تفسیرش تفسیر معتبر اهل سنت در جلد 7 صفحه 311 باز ایشون میگه و کانت فدک خالصتن لرسول الله لأنهم لم یدلبو علیها و خیلن ولا رکابن. تفسیر بغوی جلد 4 صفحه 197، تاریخ اسلام که عرض کردیم جلد 2 صفحه 422، و تاریخ طبری هم که عرض کردیم جلد 2 صفحه 138. و ماوردی که از فقها و متکلمین اهل سنت هست باز اشاره می کند لما سمع اهل فدک ما فعل به اهل خیبر. عزیزان دقت کنند، این الحاول کبیر در فقه امام شافعی هست و شرح مختصر مزنی هست. ایشون هم فقیه بوده هم متکلم بوده. ماوردی ایشون در جلد 14 صفحه 55 میگه لما سمع اهل فدک ما فعل به اهل خیبر، اهل فدک شنیدن آنچه که به سر مردم خیبر آمدن، بعثوا الی رسول الله ان یحقن دماءهم و یسیرهم و یخلوا له اموالهم، این که پیغمبر خون اینها را حفظ کند و اینها را آزاد بگذارد و مسیر را برای اینها باز کند. اموالشون متعلق به، برای شما عرض کنم، متعلق به مسلمین. و محیصت ابن مسعودم آمد و این برنامه را اجرا کرد و سارت فدک خالصتن لرسول الله لأنه اخذها رسول الله بلا ایجاف خیل ولا رکاب فکانت فیئا له و کان خیبر خیل غنیمتا للمسلمین. این فدک غنیمت مختص پیغمبره، هیچ ارتباطی به مسلمانها ندارد. علاءالدین کاشانی هم در کتاب بدایع الصنایع متوفای 585 در جلد 7 صفحه 172، ایشون هم میگه ولهازا کاند فدک و خالصتن لرسول الله، چون صحابه برای این جنگی نکردن، شمشیری نزدن، حسبی نتاختن. بعد ایشون همین چیز را دارد که اهل فدک وقتی شنیدن آنچه که بر سر مردم خیبر آمده از پیغمبر اجازه گرفتن که اینها جلای وطن کنن و یحقن دماؤهم یا یحقن دماؤهم و یخلو بینه و بین اموالهم و اسو الى رسول الله و صالحوه علی نصف من فدک فصالحهم علیه السلام علی ذلک. گفتن نصف فدک مال شما، ما خلاصه راهمون را آزاد بگذارید از اینجا جلاء وطن کنیم. ابو عبید قاسم ابن سلام متوفای 224 هست، معاصر امام جواد و امام رضا و امام حالی سلام الله علیه هست. و اما فدک فکانت علا ما جا افیها من الصلح فلما اخذوا قیمت بقیت ارضهم خلصت کلها لرسول الله فلهذا تکلم عباس و علی، این هم کتاب الاموال پیشون در جلد اول صفحه 39. یاقوت حموی هم همین تعبیر رو دارد در کتاب معجم البلدان که خیلی مفصل نقل میکند قضیه را در ماده فدک. این فدک قریه بوده در حجاز، برای شما عرض کنم تا مدینه 2 روز فاصله داشت، بعضی ها میگن 3 روز. اینها در سال 7 مصالحه کردن. پیغمبر وقتی آمد خیبر را فتح کرد و دیوار خیبر شکسته شد، برای شما عرض کنم اینها جز 1/3 از اونها نماند، همه کشته شدن. پیشه پیغمبر فرستادن که اینها را اجازه بدن جلاء وطن بشن و چنین چنان. بعد فدک وقتی این را شنیدن، فرستادن پیغمبر اکرم با اینا مصالحه کند و پیغمبرم جواب داد و یمین ما لم یوجف علیه به خیل ملا رکابن فکانت خالصتن لرسول الله و هیلتی قالت فاطمه رضی الله عنها این رسول الله صلی الله علیه و سلم نحلنی ها. این همون جاییست که حضرت زهرا گفت پیغمبر او را به من بخشید. ابوالفدا که از مورخین نامی اهل سنت هست، متوفای 732، در کتاب المختصر فی اخبار البشر در جلد اول صفحه 176، ایشون هم میگه خیبر مال مسلمان ها بود، فدک خالص برای پیغمبر بود. لعنها فتحت بغیر ایجاف قیلن. اینها این یک بحثه که بس فدک مربوط به رسول اکرم بوده، ارتباط به مسلمان ها نداشت. بحث دوم این هست که پیغمبر فدک را به حضرت زهرا بخشیده. در اینجا شما ببینید ابن تیمیه حرانی خزله الله و لعنه الله اشد اللعن و العذاب، و هر لحظهی به حق حضرت زهرا عذابش رو بیشتر کنه، در منهاج السنه جلد 4 میگه برای شما عرض کنم انما ذکر علامه حلی من ادعای فاطمه فدکن فإن هذا یناقض کونها میراثن لها. اگر چنانچه فاطمه زهرا گفته فدک را به من بخشیدن، این نقض میکند از اینکه ارث او باشد. فإن کان طلبها به طریق الارث امتنع ان یکون به طریق الهبه، و این کان به طریق الهبه امتنع ان یکون به طریق الارث. خب مرده که یه احمق الدنگ ناسبی، صدیقه طاهره آمد برگشت گفت که این رو به من بده، گفت شاهد بیار. شاهد آورد، شاهدهاش رو نپذیرفت. امیر المومنین شهادت داد، امام حسن شهادت داد، امام حسین شهادت داد، ام ایمن شهادت داد و چند نفر شهادت دادن این شاهدها را، نپذیرفتند. وقتی که شاهدها را نپذیرفتند، بعد گفت که خب شما میگید به من نبخشیده، پس پیغمبر غیر از من وارثی ندارد. برای شما عرض کنم ابو یعلای موصلی متوفای 307 از ابو سعید خدری نقل میکنه در مسندشون جلد دوم صفحه 334: لما نزلت هذه الآیه و آت ذل قربا حقه، سوره اسرائیل 26، دعا النبی فاطمه و اعطاها فدک. پیغمبر فاطمه را خواست و فدک را به او بخشید، عطا کرد او. خب از این واضح تر، از این روشن تر. و همچنین بلازوری باز در فتوح البلدان در همون برای شما عرض کنم قسمتی که بوده میگه: قالت فاطمه لابو بکر ان رسول الله جعلی فدک فاعتنی ایا و شهد لها علی ابن ابی طالب فسألها شاهدا آخر فشهدت لها ام ایمن. خب از اون طرف ام ایمن آمد، رباح غلام پیغمبر آمد شهادت داد. خب ببینید، خب بابا جان من، اگر دوتا مرد میخواید، علی شهادت داده، ربا شهادت داده، امام حسن و امام حسین شهادت دادن و ام ایمن شهادت داده، این والا نمیدانم چیه قضیهش. یا انشاءالله اینها باید بعد از آمدن حضرت ولی یسر و آنافدا باید روشن بشه. سیوطی میگه بزار و ابو یعلا و ابن ابی حاتم ابن مردوی از ابو سعید خدری نقل کردن که این آیه وقتی نازل شد حضرت رسول اکرم فاطمه را خواست، فاعطاها فدک، فدک را به فاطمه بخشید. شوکانی باز همین دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدک. ابن مردوی داره اکت رسول الله فاطمه فدکه. بیهقی باز در سننشون مفصل آورده برای شما عرض کنم که چه بود. فاطمه سوال کردین که یعنی جل حالا فعبا فکانت ذالک فی حیات رسول الله تا مزال سبیله فلما ولی ابو بکر حمل فلها ثم اکتعها مروان. بعد برای شما عرض کنم تمام این قضایایی که بر روی برای شما عرض کنم فدک گذشته، تمام اینها را ایشون مفصل مطرح میکنه. سنن کبرای بیهقی جلد 6 صفحه 301. این دوتا مسئله کاملا روشن میکنه. ابن کثیر دمشقی هم میاد میگه دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدک و رسول اکرم حضرت زهرا را بعد از آیه و آت ذل قربا حقه خاص و فدک را در اختیار حضرت زهرا. بعد ابن کثیر یک شبهه را مطرح میکنه. بعد انشاءالله ما در خلاصه جلسه بعدی شبهه ابن کثیر دمشقی را مطرح میکنیم و انشاءالله جوابش را هم عرض خواهیم کرد. امیدوارم که انشاءالله همه عزیزان ما موفق و مؤید باشند. همه شما گرامیان را به خدای منان می سپارم. خدا حافظ. التماس دعا.